بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه سؤال که شیخ می‌فرماید ببینیم اهل ذکر را که امر شده سؤال از اونا بکنیم مراد چیه؟ میگه اگر به اخبار مراجعه کنیم اخبار چجور تفسیر میکنه؟ یکی از آقایون بحث گفت که شیخ چرا رجوع به اخبار میکنه در این بحث؟ ما که داریم ادله اربعه رو بحث میکنیم، کتاب رو بحث میکنیم، مستقل باید بحث بشه. بریم ببینیم روایات چه معنا میکنه، چی میگه. اون در وقتی که سنت را ما خواستیم بحث کنیم وقت درست باید مستقلن این چیز مورد بحث قرار بگیره. دیگه رفتن سراغ روایات در این هدف درست نیست. این سوال میکرد. من میخواستم یه چیزی رو عرض کنم. او اینه که در دو زمینه جا داره که ما مراجعه کنیم به روایات. در یه پد یه صورت نه. ما اگر یه چیزی بخوایم آیه رو حجت قرار بدیم، حجیتش متوقف باشه برای اینکه سنت رو ما حجیت رو اثبات کنیم. اینجا درسته که در این مقام نباید ما ادله اربعه مثلا بگیم سنت یه دلیل، قرآن هم یه دلیل. اون موقع خود سنت میشه دلیل. اون وقت لازمه فرض کنید دلیل بودن سنت، الان آیم دلیلیت پیدا میکنه. اینو متعدد نوازه کنیم. اگر صحت استدلال به آیه متوقف باشه به حجیت، اثبات حجیت به وسیله روایات، اون موقع یه دلیل ما داریم، همون روایاته، اونم ادله متعدد نیست. دیدم یه وقتی یکی از این آقایون راجع به مسئله وجود شانه و امثال اینا دیدم میگه، گفته بود که مثلا صفر گذاشته بود، میلیارد 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 موجودات هستن در کار، یه دلیل کافیست برای مطلب، این همه دلیل ازش اینا کافی نباشه ازش. خب اون خیال کرد در این که این هرچی افراد زیادتر باشه محکمتر میشه ادله امثال اینا، آنکه نه، یک دلیل بیشتر نیست. تعدد ادله در جاییست که اگر یکیشو ما خدشه کردیم بشه به اون یکی دیگه استدلال کرد، اما اگر به یه ملاک اعتبار داره همه، اثبات ابطالش یه دفعه میریزه از هم. اگر افطار شد همش یه دفعه باطل میشه. اگر اون دیگه دلیل باید حساب کنیم، باید به ملاکای مختلف اگر شد که رد یکی، اون یکی دیگه بر در جای خودش میمانه، اون موقع استقلال پیدا میکنه. خلاصه صحبت این بود که اگر اینجوری باشه که استقلالی که ما میخواییم بکنیم به آیه قرآن متوقف باشه به اینکه به وسیله سنت ما اثبات کنیم حجیت خبر واحد، و وقت بگیم خب سنت که اثبات کرد، اون وقت سنت اومده تفسیر کرد آیه قرآن را، آیه قرآن هم دلیل میشه فلان. این یه دلیله اینجا، ولی گاه اینجور نیست. سنت را اگر اثبات حجیت به وسیله سنت برای چیز هم نشده باشه، ولی انسان میتوانه کمک بگیره از سنت یه مطلبی رو. شما میخواید اثبات کنید آیه قرآن را، میرید به کتاب قاموس مراجعه میکنید، به کتب لغت مثلا کمک میگیرید از کتب لغت. اینا منافات با استناد حجیت کتاب را نداره. از این اگر نه متوقف بود که قاموس اثبات حجیت کنه مطلبی رو، اثبات حجیت اون مطلوبی رو که ما میخواییم بگیم به وسیله قاموس اثبات بشه، اون وقت میگفتید که خب این دیگه باید خود قاموس باید یه دلیل حساب کرد. ولی کمک گرفتن از یه چیزی برای اثباتی مطلبی اون منافات با هدف نداره. ممکن انسان بخواییم ببینیم پلان لفظ به چه معنایی در زمان صدور مثلا آیات و یا قریب و اون کلمه صلات به چه معنا اطلاق می شده، صوم به چه معنا اطلاق می شده. ما مراجعه به کتب لغت می کنیم، مراجعه می کنیم به کتب حدیث، مراجعه می کنیم. اینا مثل مراجعه به کتب لغت می مونه که انسان کمک می گیره برای معنای چیزی، نه اینکه در اونجاها اثبات شده همونی که مختار ماست اونجا تماما اثبات شده و بعد ما میخواییم یه دلیل علاهده دیگه یه چیز دیگر رو دلیل بدانیم، با اینکه اون بدون اون یکی دیگه اصلا به در نمیخوره. نه، این یه جایی این است که انسان برای کمک گرفتن مراجعه میکنه. یه جای دیگه هم عبارت از این است که ما میگیم آیه محتملات داره، فلان مفسر یه جور گفته، فلان یکی چه جور گفته، فلان یکی گفته. محتملات این لازم نیست ثابت بشه احدالاحتمالین. اگر طرف یه مطلبی رو میخواد استدلال کنه، ما میگیم این دلیل شما تمام نیست، چون چند احتمال هست، یه احتمال هم هست خلاف مختار شما. اینجا برای اینکه ابطال کنیم مختار طرف را، احتمال خلاف کفایت میکنه. در اینجا ما بگیم چون در روایات یه معنایی شده که برخلاف اونیست که مورد بحث ماست، مستدل میخواد استدلال کنه، حجیت خبر واحد رو میخواد اثبات کنه، تو روایات یه معنای دیگری هست، خب روایت هم مثل قول یکی از مفسرین اینا که نقل شده از امام صادق، مثل نقل این که از قتاده و نمیدونم مفسرین دیگه نقل شده ازش، در حد احتمال کافی است برای این که کسی که میخواد اثبات و حجیت خبر واحد کنه بگیم احتمال هست معنای دیگه آیه داشته باشه و در روایات معنای دیگه جسته. اینجا لازم نیست اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو به وسیله روایات، احتمال کافی است. شیخ که مراجعه کرده به روایات، یه شما که میخواید استدلال کنید، این یه مهم معنای احتمال هست که روایات متعرضه که رون احتمال نمیشه تمسک کرد. احتمالش کافی است برای استدلال را مخدوش کردن استدلال. پس این اشکال نباید به شیخ بکنیم چرا رفتید سراغ روایات. ایشون میگه خب دلیل تمام نیست، خب محتملم هست اهل ذکر بارت از اهل بیت باشن، همین احتمالش کافیست برای حجیت خبر واحد نشه استدلال کرد. اینا خب این دیگه. حالا در تو این روایات یکی از مطالبی رو که شیخ در آیه سوال داشت عبارت از این است که آیه شریفه قول اهل ذکر را حجت میکنه. اهل ذکر هر مخبری اهل ذکر نیست، مخبر با سواد ملای اونا میشه اهل ذکر. اون وقت اهل ذکر آیه میگه که شما عکس کنید به قولش، میگه به متخصص شما مراجعه کنید. میگه اگر دلیلی ارجاع به متخصص بده ماها رو، لازمه این حجیت خبر واحد نیست که ما میگیم ازش. این به درد تقلید و امثالینا میخوره. مسئله تقلید جدای از مسئله حجیت خبر واحده. سید مرتضی و اتباع سید که منکر حجیت خبر واحدن، تقلید را منکر نیستن، اونا تقلید را قائلن، خبر واحد را حجت نمیدونن. وقت این آیه اثبات حجیت تقلید را میکنه و اون به درد اونی که هدف هست نمیخوره. اینو شیخ اشکال میکنه. بعد یک اشکال انقلتی میکنه و جواب میده و اون اشکال اینجوری ایشون بیان میکنه که خب اگر اهل ذکر یه خبری رو نقل کرد، یه زراره، حالا اهل ذکر که تفسیر ائمه شده نه، حالا بذارم کنارم، زراره که ملاش یه خبری رو نقل کرد، ادله فسر و اهل ذکر حجیت اون قول رو نقل میکنه. میگه چون اجماع هم هست برای اینکه راوی روایت زراره باشه یا فرض کنید علی بن رزین باشه، زراره رو میگه متخصص و علی بن رزین را بگیم فقط راوی تنهاست. اگر فرض کنیم اینجوری باشه، میگه اجماع هست که اگر قرار بشه حجت باشه، قول زراره، روایت زراره مأخوذ باشه، روایت علی بن رزین حجته. اختلاف این است که اینا همش حجتن یا چون حجت نیستن، تفاوت ما بین اینا نیست. پس اگر ما اثبات کردیم فسألوا اهل ذکر آیه شریفه، اثبات کردیم که زراره اگر اهل ذکر روایتی نقل کرد اون متبعه، پس اشخاص دیگه هم که اون سواد اونجوری ندارن اونا اثبات میشه برای اینکه حجیتش اجماع مرکب هست. این رو شیخ جواب میده که این مطلب ناتمامه. ما که میگیم قول زرار حجته، اهل ذکر حجته، قول اهل ذکر من حیث انه اهل ذکر حجته، در رشته تخصصی اهل ذکر حجیتی داره. اون حالا اهل ذکر میاد یه مطلب خارجی میاد نقل میکنه که مثلا زید آمده نیامده، نمیدونم مرده زنده است، چطور فسألوا اهل ذکر ارتباطی به این پیدا نمیکنه. فسألوا اهل ذکر میگه متخصص روی تخصص خودش اگه مطلبی گفت شما مراجعه کنید. میگه مراجعه کنید به طبیب، مراجعه کنید به فقیه. این ادله که میگه شما مراجعه کنید به طبیب یا فقیه، یعنی مسائل طبی رو مراجعه کنید به طبیب، مسائل فقهی رو مراجعه کنید به فقیه. اما یه چیزی که ربط به طب و فقه نداره، اون دلیلی که چنین تعبیر کرده ساکت از اون، به اون باید ربط به اون پیدا نمی کنه. در نتیجه زراره دو جور حرف داره، یه زور مربوط به تخصص خودشه، اونا ادله فسألوا اهل ذکر میگیره، اما چیزایی که رفته به جنبه تخصص نداره، قول زراره هم حجیتی نداره. ما این که شما بگید ما میگیم اخبار اگر متخصص خبری رو نقل کرد ما حجته، نه متخصص هم خبری نقل کرد، متخصص چیزی که مربوط به تخصص خودشه حجیتی داره، نه راجع به این که حالا نقل خبر میخواد بکنه که همه اشخاص دیگه مثل همن، در این جهت در نقل تفاوتی نمی کنه در ناقل. اونا نه، حتی متخصص هم ما دلیل نداریم به حجیت. تا شما بگید اگر به وسیله آیه اثبات کردیم حجیت خبر زراره، اخبار دیگه هم اثبات، اصلا خبر زراره هم اثبات نشد به حجیتش باشه. بله استنباط زراره درسته، اگر یه زراره استنباطی کرد اون از آیه استفاده میشه که بله مقلد باید مراجعه کنه، حجیت درسته. این اشکال چیزی که با آیه نمیشه در مورد وصف تمسک کرد. مرحوم آخوند جواب میده از این اشکال در کفایه. ایشون میفرماید که زراره اگر یه مطلبی که رفت نداره به شغل خودشه، یه مطلب خارجی رو میخواد نقل بکنه، او ما از ادله اهل دستان و اهل ذکر نمیتونیم اثبات او رو بکنیم. اما یه چیزی که زراره تخصصش این است که کلمات امام را اطلاع داره، میدانه کلمات امام چیه، این رو در چند ربط در این مرحله الان چه زراره کلام امام را نقل کنه چه غیر زراره کلام امام را نقل کنه، اگر دلیل حجیت بگیره بگی که زراره اگر کلام امام را نقل کرد حجته، چیز اشخاص دیگه هم اگر نقل کنن حجته. آیه قرآن فسألوا اهل الذکر به چیزهای خارجی اون رو نمیگیره، ولی زراره میگه از امام فلان مطلب رو شنیدم، 30,000 مطلب شنیده، این مطلب هم شنیده از امام. حالا یه کسی آمده یه مطلب از امام شنیده، اگر قرار بشه قول زراره مربوط به استنباط نیست، استنباط زراره اگر حجت باشه، کسی که استنباط نکرده نمیتونیم تعدی کنیم حجیت استنباط به غیر صورت استنباط. ولی یه چیزی که مسئله استنباط در کار نیست، اطلاع داره به کلمات چیز امام، رفت به استنباط و اجتهادی نه نداره، شنیده تحویل میده برای ما، همین مطلب رو کسی دیگه هم شنیده اونم تحویل میده به ما. اینجا ملازم اجماع هست که اگر قرار شد اسألوا اهل الذکر این مورد را بگیره که خب یه خبری از اخبار را داره نقل میکنه، میگه من از امام شنیدم همین مسئله رو، اما یا سوال کردم یا ابتداعا امام فرمود این مسئله رو، هیچ استنباطی هم در کار نیست. اسألوا اهل الذکر این را میگیره که اون روی اطلاع خبری یه چیزی رو شده، حالا یه کسی دیگه هم اطلاع اینجوری پیدا میکنه، محمد المسلم رجوع میکنه به زراره، یه روایت زراره رفته شنیده از امام، خب فسألوا اهل الذکر، میگه محمد المسلم، خب این زراره آدمی است که اطلاعات خبری اهل ذکر است و اطلاعات خبری زیادی داره، قبول کن. استنباط او هم نیست تا بگه که من خودم مشتهدم، معنا نداره به استنباط دیگری مراجعه کنم. زرارم اگر محمد نوسم یه روایتی شنیده باید بپذیره، غیر محمد نوسم شدهای پایین هم اگر شنیده باشه یه روایتی رو باید بپذیرن. اینجاها اجماع مرکب هست که تفکیک بین روایت ملا و روایت غیر ملا نیست، بین استنباط ملا و عدم با استنباط غیر ملا فرقه، نه بین روایت ملا و اینا. در باب روایت حجیتن و عدم هر دو مثل هم میمونه، ملا و غیر ملا و هم تفاوت ندارن در این را. مرحوم آخون میفرماید بنابراین اسألوا اهل الذکر که اخبار زراره روش میگه، اخبار عادی رو نه، خبرهایی که از امام میخواد نقل کنه که 30 سال زحمت کشیده، 30,000 روایت ازش داشته، خب یکی از ایناشی میخواد نقل کنه، اشکال نداره، اون باید پذیروف. اینجا اجماع مرکب هست بین این و روایت که یه دونه روایت هم بیشتر نشنیده یکیه، چون توسط میکنه. این عیب نداره، به نظر میرسه که خوب باشه این تقریب مرحوم آخون. خب یکی از آیاتی که استدلال شده برای حجیت خبر واحد آیه کتمانه که قرآن میفرماید اشخاص را که کتمان میکنن چیزا رو مورد لعن قرار داده. بحثش رو کردیم دیگه دوباره الان همین بحث ما برای همین چیزو عرض کردم، میگم این مسئله مسلمه در این که چه زراره بیاد اگر اثبات شد آیه قرآن فسألوا اهل ذکر اثبات کرد که زراره اگر مطلبی نقل کرد روایتی حجته. اینجا ملازمه هست، سید مرتضی میگه اگر قول زراره حجت باشه افرادی را که سواد زراره هم ندارن اونم قولش حجته، این رو قبول داره، منطقه به وسیله آیه ما اثبات میکنیم حجیت قول زراره رو، جواب از سید مرتضی داده میشه، سید مرتضی هم قبول داره که اگر او باشه هست، منطقه او به طور کلی نفی میکنه. اینجا موجب جزئیه این جمله اون یکی دیگه با اجماع مرکب اثبات میشه. اینه حالا آیه سوال، آیه کتمان. خب با آیه کتمان تمسک شده و گفتن به همون معنا که در آیه نفر قبلا گفته شد، اگر دستور دادن که اشخاص نقل کنن، گفتم ملازمه لازمش این است که اون اشخاص دیگه هم بپذیرن قول را، و الا لغویت لازم میاد این را. این با آیه کتمان شیخ میفرماید که اون دو تا اشکالی که ما در باب آیه نفر بیان کردیم به استدلال، به آیه کتمان هم همون دو تا اشکال وارده. دو تا اشکال عبارت از این بود که یکیش این بود آیه سکوت داره، آیه نفر از حجیت وجوب قبول کلام مهمله، این فی الجمله استفاده میشه که یک حجتی در کار هست، اشخاصی اگر آمدن مطالبی رو نقل کردن قول مخبرین علی نحو الاجمال و ابهام حجیتی تو اینا هست، اما حجیتی شرایط حجیت چیه؟ علم، وساقت، عدالت احد هماست چیه؟ چیزی در نمیاد. به نحو مهمل استفاده میشه فی الجمله قول مخبر حجته، در چه شرایط دیگه نمیتونیم ما استفاده کنیم. پس بنابراین ما نسبت به غیر صورت علم چون ابهام داره نمیشه تمسک کرد، ولی ثبوتاً ممکنه که اعم باشه، ولی نمیشه استدلال کرد چون مبهمه. این یک اشکال. دوم این است که اصلاً مهمل نیست، مزیق. آیه شریفه میگه برن تفقه کنن بعد میان تحویل بدن به اشخاص دیگه این مطلبی رو که تفقه کردن. مورد کلام این نیست که قول اشخاص هر جور گفتن شما بپذیرید. میگه اونی رو که یاد گرفتن از هست اون رو بیان تحویل بدن. وظیفه مخاطبین عبارت از این است که مشخص شد برای اینا که اونی رو که تحویل گرفتن دارن ابلاغ میکنن، وظیفه دارن عمل کنن. اما اگر صغرای مسئله که نمیدونیم همونی که تحویل گرفتن عمل یا یه چیز دیگر رو دارن چیز میکنن، این دیگه اثبات نمیکنه. ما در باب حجیت خبر واحد باید بگیم که نه، باید همین اثبات کنه که من نمیدونم راست میگه اشتباه کرده تعمد کز داره یا نداره، چون بگم چاره میگه الغا کردم اینا رو، بالاخره اون نقل میکنه، نقل اون متبعه. این را آیه خصوص موردی رو که اخبار به اون احکام الهی شده میگه عشق شما هم بپذیرید. و ما در صغرا الان گیر کردیم که الان شخص اگه یقین داریم که احکام الهی است خب باید عمل کردیم، اختلاف هم نیست. ولی فرض این است که من نمیدونم این حکم الهی است یا نه، حکمم رفته روی ابلاغ حکم الهی، قبول ابلاغ حکم الهی است و مهملم نیست، مخصوص برای این چیزه. احتمال این که همش با حجت باشه احتمال نمیره، فقط خصوص حجیت رو برای خود احکام الهی رو ابلاغ میکنه. بنابراین نمیتونه متمسک بکنی به دوتا. و عجیب اینه که آقای نائینی جواب اشکار رو اینجوری میده، میگه که آیت اثبات طریقیت قول عادل را کرده، عادل را نه مخبر را کرده، به وسیله ادله دیم قید میزنیم عدالت را. این کجا اثبات قول مخبر را؟ میگه مخبر اگر اخبار کرد از حکم الهی شما بپذیرید، من نمیدونم الان اخبار از حکم الهی کرده یا نه، این باید از دل دیگر بیاد اثبات بشه حجیت قول مخبر، که با اینکه شک داریم هستنه. ایشون میگه خب طریقیت اثبات آیم مثل همه ادله دیگه اثبات طریق صدق العادل، اینم همونجور. چه چیزی هست که همین مورد بحث را ایشون شاهد آورده. خلاصه ایشون این نه بعد شکل میفرماید که این چیزا همین اشکالات در اون دو اشکالی که ما در آیه استدلال و آیه نفی کردیم، در استدلال و آیه کتمان هم برای حجیت خبر واحد همون دو تا اشکال میاد، که یک اشکال سکوته، یک اشکال دیگه سکوتم نیست، اصلا مزیق در فرضی است که ثابته که حکم الهی است، و اگر شک کردین آیا حکم الهی است یا نه نمیشه تمسک کرد. این رو ایشون داره. این رو چیز مرحوم سید، مرحوم سید مرحوم اسم کاظم، ایشون یه اشکالی میفرماید که ما قبلا هم داشتیم، در آیه نفر هم داشتیم، یه اشکال خاصی هم در این آیه کتمان میکنه. در آیه چیز کلام شیخ را که سه تا اشکال کرده، حالا اون اشکال سوم کار نداریم، در آیه نفر اشکال اول دوم، ایشون یه جوری فهمیده که صریح کلام شیخ برخلافشه. ایشون خیال کرده که اشکال دومی که شیخ کرده به استدلال به آیه، پذیرفته که آیه بل اطلاق اثبات میکنه حجیت خبر واحد را. میگه شما اگر بل اطلاق قبول کردید حجیت خبر واحد را، دیگه چه حالت منتظره دارید که بگید ما نمیتونیم به آیه تمسک کنیم؟ این را شیخ با اینکه اشکال دوم میگه اگر قول اول مهمل شد، سکوت پیدا کرد، نه اینکه اون اطلاق داشت و اثبات کرد حجیت قول چیز را قبول قبر را علا وصل اطلاق یا قول چیز یا هنچی چیزی شیخ نده تصریح داره برای اینکه سکوت ایشون از این فهمیده برای اینکه اشکال دوم رو فرض اطلاقه و اشکال کرده رو فرض اطلاق چلید و دوباره اشکال میکنه اینو ما نفهمیدیم این چه اشکالیست ایشون میکنه برای چیز. این یک. دوم این که این آیه میگه اشکالات غیر از حالا اشکالی که شیخ ذکر کرده اشکال دیگه ای هم داره. اشکال دیگه که ایشون میکنن میفرماین که کتمان در جایی گفته میشه که اگر کسی کاری نکرده، این کسی که کاتمه اگر این کار نکرده باشه میشه ظاهر، اون میشه کتمان. آمدن یهودی ها آمدن بعضی از آیات را چیزهایی که بوده در تورات آمده اینا را برداشتن، خب اگر بر نمیداشتن ظاهر میشد، این کتمانه ازش. آمدن آیه ای رو همینجور چیز کنن یه جور معنا داره، آمدن تعویل کردن، اگه این تعویل نکنن روشن میشه مراد چیه. آمدن موقعی که خواستن نقل کنن ولو فرض کنید دستم نزده باشن، موقعی در مقام بیان این که یه مطلبی رو آمدن نقل کردن یه تیکه که مضر به هدفشون بوده اون تیکه رو نقل نکردن، در نقل اکتفا کردن به یه تیکه دیگه رو نقل نکردن. این ظهور پیدا میکنه که انه مطلب همینه ولو بر نداشتن، ولی در مقام نقل که مقام بیانه بعضشون نقل کنن بعضشون نقل نکنن، اینا همش کتمانه. ولی در مفروض مسئله اینجور نیست. اگر کسی یک مطلبی رو شنید از امام نقل نکرد مشمول این اقسام ثلاثه کذایی نیست، شنیده نقل نمی کنه، نیامده آمده یه چیز رو نقل کنه اون وقت یه خبری رو نقل کنه نصف کاری نقل کرده باشه، در مقام تقطیع و امثال اینا نبوده، اینجور که نیست. از این خبر رو نقل نکرده، شنیده نقل نکرده. اینجا ادله کتمان این مورد را نمیگیره که مورد بحث ما این است که شخص شنیده مطلبی رو. از این آیه ما بخوایم بگیم آیه میگه حق حتما باید شما نقل کنید، قهرن هم حتما باید دیگران قبول کنن، همون که حجیت خبر واحده که ما میخوایم عقص کنیم اثبات بشه، نه حتما باید نقل کنید، از این آیه استفاده نشه چون مسئله کتمانی در کار نیست. این ایشون اینجور اشکال میکنه. ولی آیا مطلب همینیست که ایشون میفرماید کتمان منحصر به اینه؟ آدم یه مطلبی شنید از امام مخفی نگه میداره به هیچ که نمیگه، این کتمان نیست؟ سعی میکنه که هیچ که نفهمه این مطلب رو هست، به هیچ کس هم بروز نمیده، میگه مطلب رو یاد گرفته کتمان کرده، یه حقیقتی رو یاد گرفته. ایشون میگه این کتمان نیست، همین یه مطلب رو عدم اظهار میگه کتمان نیست، چیزی کتمان نیست که خود به خود ظاهر میشد. و بعد میگه در اینجا که خود به خود ظاهر نمیشه حسن آرین کتمان نیست، نه کتمان منحصر به این به این مطلب نیست. این اشکالیشون به استدلال و آیه تمام نیست، ولی اشکال عمده که شیخ اینا رو اینو تمسک نکردن. آیه شیخ یه تیکه بیان کرده که آیه نمیخواد غیر علم رو اثبات کنه، چون مورد آیه عبارت از اوصاف پیغمبره، اصول دینه و اونجا علم معتبره، نمیخواد از این اثبات کنه. این را شیخ تعبیر میکنه مورد مخصوص برای موردی است که علم معتبره. این ظاهر این تعبیر این است که خود عنوان کبرا عامه ولی مورد خاصه، موردی است که علم معتبره. که اگر این مطلب رو بپذیریم، مورد میگن مخصص نیست، ما به هم تمسک میکنیم. سوال شده راجع به ذکر چه میگید؟ احترام داره؟ نه، میگن علما احترام دارن، باید احترام بشن، موردی زیده، ولی این تفشیش نمیزنه، هر عالمی باید احترام کنیم. این راه هست. لحن شیخ عبارت از این است که نه مورد خاصه، ولی از خود کبرایی که در آیه لعن فرستاده خاصه، در رفت مورد تنها نیش. من بعد ما بیانناه و پل کتاب، نمیدونم چطور بیانات و چطور اینا که هست، یه چیزایی که تو کتاب بیان کردیم و اینا میان کتمان میکنن بران بعضی چیزاست. این مثل آیات قرآن را کسی در کتمان کنه، این دو چیزا. عدم نقل یه روایتی رو که راوی نقل نکرده باشه، این عنوان خود روایت، عنوان آیه منطبق نیست جزء تعبیری که در آیه هست، و نمیشه استدلال کرد برای این چیزایی که در کتاب شده آدم کتمان بکنه در کتاب هست، یا اونا رو مخفی کنه برای اینکه یهودی ها این کار میکردن. ناظر به ایناش اصلا یک کبرای کلیه تو این آیه نیست، نزا نمیشه استدلال کرد به این. اما مثلا